نیاز علوم به فلسفه در کلیت و ضرورت قوانین علوم، قوانین تجربی. در بخش قبل به یکی از اون نقش هایی که فلسفه در علوم داره اشاره کردیم و در واقع به یکی از نیازهای علوم تجربی به فلسفه اشاره کردیم. در این بخش نیز، در این بخش و بخش آینده، نیاز علوم به فلسفه رو ما روشن می‌کنیم در کلیت و ضرورت قوانین. یعنی برای اینکه یک قانون کلی باشه و ضروری باشه، به فلسفه نیاز خواهد بود. برای اینکه روشن بشه، چند نکته رو ابتدا تذکر میدیم در بخش اول و در بخش بعدی هم دقیقاً این مطلب رو انشاءالله اثبات میکنیم. نکته اول اینه که مراد از قانون در اینجا قانون تکوینی هست، نه وضعی و قراردادی. قبلا هم به این نکته اشاره کرده بودیم. نکته دوم اینه که ویژگی بارز هر قانون تکوینی که ما میتونیم به عنوان یک قانون تکوینی اون رو مطرح کنیم، کلیت و ضرورت اونه. یعنی اگر یک قانونی داشته باشیم که اسمش قانون بذاریم، تکوینی هم بذاریم، اما ضرورت و کلیت نداشته باشه، این اصلا قانون نیست و به اشتباه اسمش رو ما قانون گذاشتیم. نکته سوم معنای کلیته. وقتی میگیم یک قانون باید کلی باشه، یک قانون تکوینی حتما باید کلی باشه، این کلیت یعنی چی؟ اینو هم توضیح بدیم. کلی به این معناست که اگر ما گزاره‌ای داریم، یه گزاره‌ای تشکیل میدیم، میخوام یه خبری رو مطرح کنیم و به عنوان قانون در بیاریم، حتما باید موضوع آن کلی باشه و به شی و شخص خاص اشاره نکنه، بلکه موضوع باید موضوع کلی باشه، موضوع عام باشه. بنابراین ما مفاهیمی که توش به کار میبریم باید اسم عام باشه، اونی که در موضوع قرار میگیره باید اسم عام باشه. سعدی، ابن سینا، مثلا درخت خاص، سنگ خاص، موجود خاص که اسم خاص داره، اینها نمیتونه به عنوان موضوع در یک قانون تکوینی قرار بگیره، بلکه موضوع باید یه اسم عام باشه. مثلا الکترون، مثلا انسان، مثلا فلز، مثلا آهن، مس، اینایی که به عنوان اسم عام مطرحه، که خود اسم جنس بهش میگن، اینا در واقع باید بیاد و به عنوان موضوع قرار بگیره. نه این که ما در گزاره تکوینی و در قانون تکوینی بیاییم از یک شخص خاص استفاده کنیم، مثلا بگیم سعدی شاعر اصل فران است، این نمیتونه به عنوان یک قانون علمی باشه. بنابراین باید حتما موضوع از اسم عام استفاده کنه، از اسم خاص نباید استفاده کنه. در قانون تکوینی باید در موضوعش از اسم عام استفاده کنیم. نکته دوم اینه که حکمی که در اون گزاره به کار میگیریم باید بر هر مصداقی که اون موضوع برش صادقه باید اون حکم هم جاری باشه. هر مصداقی که این موضوع را بتوانیم بر اون صدق بدیم، یعنی هر گزاره یه موضوع داره، محمول داره، هر چه که بتواند مصداق این موضوع باشد باید اون حکمی که در این قانون مطرحه بر اون صادق باشد، و الا باز یک قانون تکوینی نخواهد بود. حالا اون مصداق میخواد در گذشته بوده و الان از بین رفته، یا نه اون مصداق همین الان وجود داره، همکنون وجود داره در زمان حال، یا نه اون مصداق در آینده به وجود خواهد آمد، الان وجود نداره، و یا نه اصلا مصداق فرضیه، یعنی نه در گذشته بوده، نه الان هست، نه در آینده هست، فقط فرضی، یه مصداق فرضی درست میکنیم. یعنی اگر یه همچه مصداقی داشته باشیم باید یه همچه حکمی داشته باشه. پس مصداق هر چه که باشد، مصداق موضوع حتما باید مصداق حکم هم باشه، اون حکم حتما در مورد اون باید جاری بشود. بر این اساس وقتی میخوام یه گزاره تکوینی رو بیان بکنیم، از واژه هر، مثلا در گزاره های مثبت از واژه هر استفاده میکنیم، در گزاره منفی از واژه هیچ استفاده میکنیم، میگیم مثلا هر آبی اینجور است و هیچ آبی اینجور نیست. باید از این گزارهایی که بالاخره از اون چیزهایی که در منطق باش میگن سور، اونایی که ما استفاده میکنیم، سورهایی که استفاده میکنیم باید سورهای کلی باشه، از سورهای بعض نمیشه استفاده، بعضی از آبها اینجوری هستن، نه اون فایده نداره، قانون علمی درست نمیکنه. و بنابراین در نتیجه ما با قضایای کلیه در قانون طرف هستیم، اعضای جزئیه که از سوره جزئی استفاده میکنن، مثل بعض و برخی و اینا، و غذای شخصی که از اسامی اشخاص استفاده میکنن، اونها نمیتونن به عنوان گزارهای تکوینی و قانون تکوینی مطرح باشن. این معنای کلیت. و اما معنای ضرورت، معنای ضرورت اینه که در صورتی که شرایط فراهم باشه نباید قانون تخلف بپذیره. یعنی اون قانونی که ما مطرح میکنیم، حالا فرض کنید کلیت هم داره، اگر شرایط در یه موردی تحقق پیدا کرد دیگه تخلف نباید بپذیره، باید حتما در اون شرایط تحقق پیدا بکنه. بنابراین تنها کلی بودن کافی نیست، بلکه باید با وجود شرایط هم تحقق پیدا بکنه، وگرنه قانون بودنش دیگه مورد اشکال قرار میگیره. یه مثال بزنیم. نقطه انجماد هر آب خالصی در فشار یک اتمسفر صفر است. این موانع مثال میگیم این قانون زمانی میتونه قانون باشه واقعا که اولا شامل همه آبهای گذشته و حال و آینده آبهای فرضی بشه، این یک. ثانیا با وجود شرایطی که در این گزاره مذکور هست که آب خالص در فشار یک اتمسفر، یعنی این شرایط باید باشه، اگر این شرایط تحقق پیدا کرد حتما باید این آب به درجه انجماد رسیده باشه و منجمد بشه. یعنی ممکن نیست که آبی چنین نباشه. تخلف ناپذیری در واقع ضربه میزنه. تخلف ناپذیر باید باشه. تخلف پذیری ضربه میزنه. نباید تخلف پذیر باشه. امکان نداره که آبی چنین نباشه اگه شرایط برقرار باشه. اینو میگن ضرورت. بنابراین اگر ضرورت هم نباشه باز یک گزاره به عنوان یک قانون تکوینی نمیتونیم در موردش این قضاوت رو بکنیم که اون قانون قانون تکوینی هست. یه قانون تکوینی نیست که هم کلیت داشته باشه هم ضرورت داشته باشه. بنابراین نتیجه این دوتا قید، یعنی کلیت و ضرورت، این خواهد شد که عوامل طبیعی مشابه در شرایط یکسان به طور تخلف ناپذیری رفتارهای مشابه دارن، یا طبیعت رفتاری دائما یک نواخت و تخلف ناپذیر است. وقتی شرایط همه چی یکسان باشه یه جور عمل میکنه، دیگه نمیشه با وجود تساوی شرایط دو جور عمل بشه، اگه باشه تخلف پذیری میشه و ضرورت مشکل پیدا میکنه. پس کلیت و ضرورت در واقع داره به همین تشابه عوامل طبیعی و یکسان بودن در واقع عمل کرده اونها و رفتار اونها داره اشاره میکنه. این دوتا حتما باید باشد تا بتوانیم ما یک گزاره به عنوان قانون علمی و قانون تکوینی داشته باشیم. اگر این دوتا نباشه گزاره تکوینی نخواهیم داشت. اهمیت کلیت و ضرورت قوانین علمی. ما در بخش گذشته اشاره کردیم که یک قانون زمانی قانون علمی خواهد شد، زمانی به عنوان یک قانون تکوینی مطرح خواهد شد که از کلیت و ضرورت بهره‌مند باشه. اهمیت کلیت و ضرورت رو برای اینکه ما بفهمیم خوبه که به این توضیحی که عرض میکنم توجه کنیم. پیشرفت انسان در صنعت و تکنولوژی و پیدایش تمدن عظیم کنونی در واقع وامدار کشف قوانین علمی است. یعنی اگر این قوانین علمی نبود اینقدر پیشرفت برای انسان حاصل نمیشد. انسان ها با اکتشافات با زحمات خودشون پیشرفت‌های زیادی به دست آوردن و این پیشرفت‌ها هم در سایه همین قوانین علمیه. اگر این قوانین علمی نباشه نمیشه قدم از قدم برداشت و پیشرفت حاصل بشه برای انسان. بنابراین پیشرفت‌ها در صنعت و تکنولوژی اینها وامدار واقعا چنین قوانینی است، قوانین تکوینی و قوانین علمی هست. اهمیت قوانین علمی هم مرهون پیشبینی هاست. یعنی اگر قدرت پیشبینی نباشه نمیشه پیشرفت حاصل کرد. پیشرفت ها بر اساس پیشبینی هاست. در واقع اون قوانین علمی اهمیتشون به اینه که پیشبینی درستی رو به ما ارائه میدن و ما میتونیم نسبت به وقوع حوادث در آینده پیشبینی بکنیم. این پیشبینی باعث میشود که در واقع ما بتونیم پیشرفت های بعدی رو حاصل بکنیم. پس میشه گفت که اهمیت قوانین همش به همین پیشبینی هاست. اگه پیشبینی نباشه اون قانون قانون نخواهد بود و ارزشی نخواهد داشت. بنابراین قدرت پیشبینی مهمترین اهمیت رو برای قوانین علمی درست میکنه. قانون علمی اگه نتونه پیشبینی علمی ما بده ارزشی نخواهد داشت. و قدرت پیش بینی هم مرهون کلیت و ضرورت قانون علمیه. یعنی اگر شما بگید ما به یه قانون داریم اسمش رو می‌ذاریم قانون علمی، ولی کلیت و ضرورت نداره، همه مصادیق رو نمیگیره، مصادیقی که در آینده است ممکنه اونها رو نگیره، ممکنه موارد تخلف بپذیره، خب اگر اینجور شد اون وقت این هیچ وقت نمیتونه به ما قدرت پیش بینی بده. زمانی میشه یه چیز رو پیش بینی کرد که حتماً اون گزاره و اون قانونی که داریم به کار میبریم و بر اساس اون قانون پیش بینی میکنیم، حتما اون گزاره و قانون کلیت داشته باشه و همه مصادیق رو بگیره و تخلف ناپذیر باشه. این دوتا اگه بود میشه پیش بینی کرد. به عنوان مثال پیش بینی عمر گذشته زمین، پیش بینی آثار نامشهود یک بیماری از آثار مشهود اون بیماری، پیش بینی دقیق خسوف و کسوف. کی میشه خسوف و کسوف رو دقیق پیش بینی کرد؟ زمانی که شما اون قاعده کلی که اگر اون حالت پیش میاد، اون حالت اگر پیش آمد، مثلا فرض بفرمایید زمین بین خورشید و کره ماه قرار گرفت، حالت خسوف مثلا پیش میاد، و یا وقتی که ماه بین خورشید و زمین قرار گرفت، اون وقت کسوف پیش میاد. این خسوف و کسوف رو ما باید دقیق، اون شرایطش رو باید حتما، اون قانونی که از این در میاریم، تحقق خسوف و کسوف رو به صورت یک قانون بیان میکنیم، حتما باید این ضرورت داشته باشه. والا ممکنه وقتی ضرورت نداشته باشه، ممکنه در یه موردی تخلف بپذیره، و اگه تخلف پذیرفت هیچ وقت اون خسوف و کسوف تحقق پیدا نخواهد کرد، خسوف یا کسوف. پس حتما باید اون قوانین، اون شرایطی که در واقع برای اون قانون بیان میکنیم، اون شرایط باید به گونه‌ای در قانون بیان بشود که اون قانون یه قانون ضروری و کلی باشه. اگر قانون ضروری و کلی نباشه، هرگز اون تحقق پیدا نخواهد کرد و نمیشه پیش بینی کرد که در اون شرایط خسوف تحقق پیدا می‌کند یا کسوف تحقق پیدا می‌کند. یا پیش بینی این که موشکی که از سکوی پرتاب می‌شود دقیقاً در چه زمانی و در چه منطقه‌ای فرود می‌آید. اگر یه قانون کلی نداشته باشیم که این انقدر داره زمان طی می‌کنه و اینقدر فاصله رو در این زمان داره طی می‌کنه، اینا اگه دقیق مشخص نباشه و یه قانون کلی و ضروری نداشته باشیم، هرگز نمیتونیم پیش بینی بکنیم که موشک در کجا میفته و در چه زمان میفته. پس همه اینها در واقع قدرت پیش بینی مدیون کلیت و ضرورته. اگه کلیت و ضرورت قوانین نباشه، ما هرگز نمیتونیم پیش بینی بکنیم. بنابراین کلیت و ضرورت بسیار اهمیت داره در این که ما بتونیم پیش بینی بکنیم، و اگر اینها نباشه پیش بینی امکان نداره. بنابراین به طور خلاصه عرض میکنیم، میگیم اگر قانون علمی کلی و ضروری نباشد، همواره این احتمال وجود دارد که در مواردی که همه شرایط مشابه موارد تجربه باشه، بازم قانون صادق نباشه. یعنی ممکنه این موضوع را ما مصداقش رو پیدا کردیم ولی محمولش تحقق پیدا نکنه، همه موارد رو نگیره و در همه موارد صادق نباشه. کما اینکه ممکنه در همون مواردی که صادق بوده، در همون مواردی که اصلا تحقق پیدا کرده، از این پس دیگه صادق نباشه. چرا؟ برای اینکه شما ضرورت رو مورد اشکال قرار دادید، توجه به ضرورت نکردیم، توجه به اینکه باید یک قانون ضروری باشه نکردیم. بنابراین ممکنه در همون موارد هم که صادق بوده، دیگه از این به بعد چی صادق نباشه، از این به بعد تحقق پیدا نکنه. خب اگر اینجوری شد، یعنی تخلف پذیر باشه، اگر اینجوری شد اون وقت پیشبینی امکان نخواهد داشت. خب اگر پیشبینی امکان نداشته باشه، اون وقت قوانین علمی هم ارزشی نخواهند داشت. قوانین علمی اگر ارزش نداشته باشن، پیشرفتی هم برای انسان حاصل نخواهد شد. پس پیشرفت های انسان در صنعت و تکنولوژی که امروزه گوش فلک رو کر کرده، اینا همه در سایه اینه که در سایه ضرورت و کلیت قوانین تجربی است که در واقع در سایه کلیت و ضرورت میتوان پیش بینی کرد. اگر بتونیم پیش بینی بکنیم و قدرت پیش بینی داشته باشیم نسبت به آینده، اون وقت بسیاری از پیشرفت ها برای ما حاصل میشه و بسیاری از تکنولوژی های جدید هم برای ما تحقق پیدا میکنه و میتونیم بر جهان تسلط داشته باشیم و حاکم بشیم بر جهان. البته تسلط علمی و تکنولوژی بر جهان میشه پیدا کرد. بنابراین ضرورت و کلیت از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار. این دو تا رو اگه برداریم، علوم به طور کلی اون پیشرفت ها قطع خواهد شد و هرگز به اون پیشرفت ها نخواهیم رسید. تا کنون به اهمیت کلیت و ضرورت قوانین علمی پی بردیم و آشنا شدیم. اکنون میخوایم این نکته رو روشن بکنیم که آیا میتوان کلیت و ضرورت قوانین تجربی رو در خود دانش‌های تجربی اثبات کرد؟ یعنی آیا میشه یک قانون تجربی که در متن علم تجربی وجود داره به وسیله خود علم تجربی کلیتش و ضرورتش اثبات بشه؟ آیا هم چیزی امکان دارد یا ندارد؟ پاسخ این مطلب اینه که به اعتراف همه فیلسوفان علم همچی چیزی ناممکن است. کلیت قانون علمی به معنای یک نواختی دائمی رفتار طبیعت و ضرورت قانون علمی به معنای تخلف ناپذیری رفتار طبیعت امر محسوسی نیست. هیچ کدوم از این دو قابل حس و تجربه نیستن و امکان نداره بتونیم به صورت تجربی ما اثبات کنیم که این قانون در همه موارد جاری است، کلیت داره و تخلف ناپذیره. امکان نداره هم چیزی رو ما بتونیم از راه تجربه اثبات بکنیم، برای اینکه تجربه تنها به مواردی که مورد تجربهش قرار گرفته میتونه گزارش از اون بکنه. فقط در مورد اون موارد میتونه یقینا بگه اینجور هست، برای اینکه اونو تجربه کرده میتونه از اون گزارش بده. اما اینکه بتونه یه قانون کلی جاری بکنه و اون قانون یه قانون ضروری باشه که هیچ وقت تخلف ناپذیر باشه، هرگز نمیتونه تجربه اون رو اثبات بکنه. بر این اساس ما به فلسفه نیاز داریم. به فلسفه نیاز داریم تا اینکه بتونیم در سایه قانون‌های اصلی و فرعی، قانون اصلی مثل قانون اصلی فرض بفرمایید قانون علیت و قانون‌های فرعیش مثل سنخیت علی و معلولی، ضرورت علی معلولی، بتونیم کلیت و ضرورت قوانین علمی رو اثبات کنیم. بنابراین این سه قانون، یعنی قانون علیت و سنخیت علی معلولی و ضرورت علی و معلولی، اینها در واقع پیشفرض‌های دانش‌های تجربی هستند. به وسیله این سه میتونیم یک قانون تکوینی تجربی داشته باشیم و کارساز باشه برای ما. خب برای اینکه بحث بیشتر روشن بشه، باید به مراحل تشکیل قانون علمی در ذهن یک دانشمند توجه بکنیم، که اگه مراحل رو خوب توجه بکنیم به سادگی روشن خواهد شد که هر کدوم از این اصلهای فلسفی چه نقشی دارن. در ذهن یه دانشمند یه قانون علمی اینجوری تشکیل میشه: ابتدا برخی از پدیده‌های طبیعی با برخی از پدیده‌های طبیعی دیگه میپذیره اون شخص دانشمند که اینا با هم رابطه علی دارن، یعنی اجالتاً اصل علیت رو میپذیره، تا نپذیره اصلاً تحقیق نمی‌کنه. در مرحله دوم میاد مواردی رو آزمایش و تجربه می‌کنه و مثلا بین دو پدیده رو کشف میکند که بین این دو پدیده رابطه علی و معلولی وجود داره. مثلا میبینه وقتی فلز رو حرارت میده انبساط ایجاد میشه و این فلز منبسط میشه. میبینه بین حرارت دادن فلز و انبساطی که در واقع داره ایجاد میشه رابطه وجود داره. پس این رو میاد رابطه علی رو در طبیعت، حالا با یه مورد مشاهده، با چند مورد مشاهده، باز مشاهده متعدد، میاد این رو کشف میکنه، رابطه علیه بین دو پدیده رو. پس ابتدا اعتقاد به اصل علیت داره و الا اگه اعتقاد نداشته باشه همه اینا رو تصادف میدونه و اتفاق میدونه و هرگز دنبال این نیست که ببینه بین دو پدیده چه رابطه‌ای وجود داره. پس حتما باید این کارو بکنه، یعنی اون رو قبول داشته باشه اصل علیت رو، و بعد بیاد آزمایش و تجربهش رو انجام بده. در مرحله سوم میاد و از راه قاعده سنخیت علی و معلولی حکم میکنه که رابطه کشف شده یک نواخت و دائمی است. یعنی وقتی آمد دید که مواردی رو تجربه کردید وقتی فلز رو حرارت میده منبسط میشه، دیگه میاد این حکم رو به همه جا سرایان میده، یعنی حکم به یک نواختی دائمی میکنه. یعنی میاد میگه که سنخیت وجود داره بین این فلز و اون فلز دیگر و حرارتی که این فلز داده میشود به اون فلزی که هنوز حرارتش ندادیم. بنابراین بین این پدیده‌ای که در اینجا هست، یعنی حرارت دادن فلز و انبساط، همونطوری که در این مورد این اتفاق افتاد که حرارت باعث انبساط شد، موارد دیگه هم هست همسنخ با همینه، مشابه با همینه، ولذا در اون موارد هم حکم به یک نواختی میکنه، میگه در همه موارد اینجور هست که فلزات به صورت یک نواخت وقتی که منبسط، وقتی که حرارت داده میشن منبسط میشن، لذا حکم به یک نواختی میکنه و بر این اساس سایر فلزات که آزمایش نشده اونها رو هم به همین حکم در موردش جاری میکنه که اونها هم بر اثر حرارت منبسط میشن. این مرحله سوم. و در پله چهارم از یه قانون فلسفی دیگه به نام ضرورت علی و معلولی استفاده میکنه و میگه رابطه مذکور یک رابطه ضروری و تخلف ناپذیره، یعنی هر کجا شرایط مذکور تحقق پیدا کرد و فلزی حرارت داده شد امکان تخلف وجود نداره، حتما انبساط حاصل میشه. پس مجموعاً برای اینکه یک قانون علمی شکل بگیره ما در این چهار مرحله با سه اصل فلسفی که به عنوان پیشفرض مطرحه مواجه هستیم. در مرحله اول با اصل علیت مواجه هستیم و اگر اصل علیت رو یک دانشمند تجربی قرار قبول نداشته باشه و مورد پذیرشش نباشه، هرگز حاضر نیست که بیاد و بره بین دو تا پدیده رابطه برقرار کنه و بگه اینا با هم رابطه دارن. پس این مشخصه که اصل علیت را میپذیرد. بعد از پذیرش اصل علیت است که وارد صحنه آزمایش و تجربه میشه و لذا میگه بین این دو تا پدیده همچه رابطه‌ای وجود داره، رابطه علی وجود داره. پس باید اصل علیت رو در مرحله اول بپذیره تا به مرحله بعدی برسه. بعد از اینکه مرحله بعدی رو آزمایش تجربه کرد و رابطه علیت رو بین دو پدیده پیدا کرد، از دو تا قانون فلسفی دیگه استفاده میکنه. در مرحله سوم از قانون سنخیت علی و معلولی استفاده میکنه و حکم به یک نواختی دائمی میکنه. پس این اصل دوم اصل فلسفی است که او به عنوان پیشفرض گرفته. و اصل دیگری که در مرحله بعدی استفاده میکنه همون اصل ضرورت علی و معلولی است. پس مجموعاً سه اصل استفاده شد برای اینکه یک قانون ضرورت و کلیت پیدا کنه. تا این سه اصل پیدا نشه هیچ قانون تجربی کلیت و ضرورت پیدا نمیکنه، و اگر کلیت و ضرورت پیدا نکرد قطعاً قانون علمی و قانون تکفیری نخواهد شد. بنابراین بسیار روشنه که هر قانون تجربی به فلسفه نیاز داره. برای اینکه یک قانون بشه، یک قانون تکوینی بشه، حتما باید این سه اصل رو حداقل ما داشته باشیم: اصل علیت و سنخیت علی و معلولی و ضرورت علی و ضرورت علی معلولی، که حتما باید این صدا باشه تا یک قانون عام بشه. این هم یکی از نیازهای علوم برای در واقع کلیت و ضرورت پیدا کردن قوانینشون شکل میگیره، که دیگه کاملا مطلب روشن و واضح شد با این توضیحاتی که عرض شد. با توجه به توضیحی که در بخش قبل دادیم و گفتیم که مراحلی که یک دانشمند به یک قانون علمی میرسه چهار مرحله هست و توی این مراحل میبینیم که از سه اصل مسلم فلسفی استفاده میشه که اون اصلها قطعا یقینیه، اون وقت این سوال مطرح میشه که آیا اون قانون علمی که از این چهار مرحله به دست میاد آیا قانون علمی قانون یقینی است یا نه؟ این سوال میشه به این صورت هم مطرح کرد که تقریبا همه فلاسفه گفتند که هیچ یک از قوانین تجربی یقینی نیست، اما شما در این توضیح اینجور گفتید که اینها در واقع بر سه اصل مسلم فلسفی تکیه کردن و پشتوانهشون سه اصل فلسفیه: اصل علیت، اصل سنخیت و اصل ضرورت. بنابراین چجوری یک قانون علمی میشود قانون علمی و تجربی قانون یقینی نمیشه و ظنی میشه و گمان بر آدم میاره، یقین نمیشه بهش کرد؟ چرا اینجوری هست؟ در پاسخ باید گفت که با وجود این که در قانون علمی ما از این سه اصل استفاده میکنیم، اما با وجود این قضیه باز هم میگیم که گزاره علمی و قانون علمی یک قانون یقینی نخواهد بود. خب چطور؟ به چه دلیل میگید اینجور هست؟ به این دلیل که ما اون چهار مرحله‌ای که ذکر کردیم فقط سه مرحله از اون چهار مرحله قوانین فلسفی پشتیبانشه، یعنی ما از پیش‌فرض فلسفی استفاده میکنیم. یکی در مرحله اول بود که اصل اعتقاد به اصل علیت باید یه دانشمند اونو داشته باشه. یکم مرحله سوم بود که سنخیت علی معلولی مطرحه و یکم مرحله چهارم بود که ضرورت علی معلولی مطرحه. اما یه مرحله هم داشتیم برای مرحله دوم و اونجایی که یک دانشمند میاد و بین دو تا پدیده علیت برقرار میکنه، کشف علیت میکنه. یک دانشمند وقتی میاد مواردی رو آزمایش میکنه و تجربه میکنه و بین دو تا پدیده علیت رو استنتاج میکنه، مثلا بین حرارت فلز و انبساطی که از او حاصل میشود میاد و علیت رو استنتاج میکنه، این ممکنه اشتباه بکنه. یعنی ممکنه واقعا حرارت علت انبساط نباشه، ممکنه یه چیز دیگه علت باشه و این فقط یه اتفاق باشه. یعنی این دوتا کنار هم دیگه اتفاق میفتن، هر کدام علتی دارن یا مشترکن یه علت دیگه دارن که ما احساس میکنیم که اینا علت هم دیگه هستن و مثلا حرارت علت انبساطه، ممکنه علت دیگه در کار باشه. پس تو این مرحله ممکنه دانشمند اشتباه بکنه و همین که در یک مرحله یه دانشمندی اشتباه بکنه همین کافی است برای اینکه اون نتیجه‌ای که از این چهار مرحله گرفته می‌شود نتیجه یقینی نباشه. ولی این به هیچ معنا نفی اون اصول فلسفی نیست، اون اصول فلسفی سر جای خودشه. در این مقدمه ممکنه اشتباه بکنه یک دانشمند تجربی و این مرحله دوم اشتباه در بیاد، لذا نتیجه هم تابع اوقات میگن پایین ترین و پست ترین و اخص مقدماته. چون این نتیجه یقینی نیست، نه اون مقدمه دوم یقینی نیست، لذا نتیجه هم یقینی نخواهد بود. البته بعضی خواستن با از طریق قاعده الاتفاق لا یکون و دائمی ین ولا اکثری یا استفاده بکنن و هم چیزی رو اثبات بکنن، یعنی مرحله دوم رو هم یقینی بکنن، بگن که خب اگر اتفاقی باشه چرا اینقدر اتفاق، چرا اینقدر داره پیش میاد، اکثرا این حالت داره پیش میاد یا دائما داره این حالت پیش میاد، یعنی همیشه با حرارت دادن فلز انبساط حاصل میشه. این که همیشه این اتفاق میافتد یا در اکثر موارد اتفاق میافتد، این همین کافی است که برای اینکه ما بگیم این اتفاقی نمیتونه باشه. الاتفاق لا یکون دائمی ولا اکثری، بنابراین از این قاعده میشه استفاده کرد و این مرحله رو هم یقینی دانست. اما واقعیت اینه که این قاعده درست نیست و این قاعده ناتمامه، همونطوری که بعضی از فلاسفه اشکال کردن و این مطلب رو نپذیرفتن. ممکنه یه چیزی واقعا همیشه اتفاق باشه ولی همیشه به همون صورت تحقق پیدا کنه و روی بده، و اینکه اکثرا یا همیشه دو تا واقعه کنار هم دیگه باشن هیچ دلیل بر این نمیشود که حتما اولی علت دومی خواهد بود. این همچه قاعده رو نمیشه بهش اعتماد کرد. یه نکته دیگه و یک سوال در واقع هست که میشه مطرح کرد و اون اینه که آیا یقینی نبودن مرحله دوم دلیل بر نفی قانون ضرورت علی و معلولی است؟ یعنی این قانون رو بر میداره یا نه هیچ ارتباطی به این نداره؟ در پاسخ باید گفت که هرگز اون یقینی نبودن مرحله دوم به معنای نفی ضرورت علی و معلولی نیست. بنابراین ممکن هر قانونی تخلف پذیرم باشه، قابل ابطالم باشه، ولی اون ضرورت مورد اشکال قرار نمیگیره. به معنای نفی ضرورت علی و معلولی نیست. ضرورت علی و معلولی در جای خودش کاملا اثبات شده است و بی تردید تحقق پیدا میکنه. اگر اینجور نباشه ما باید بگیم حتی در موارد آزمایش شده هم اگر ضرورت رو ما برداریم به خاطر اینکه اون مرحله یقینی است، باید بگیم حتی در مراحل در اون مواردی که تجربه شده اونجا هم باید بگیم صادق نیست، در حالی که اونجا قطعا صادقه. پس مشخصه که در یه محدودی قابل پذیرشه، یعنی قوانین تجربی در یه محدودی قابل پذیرش هستن. شاهدش هم همین قوانینی است که بر فیزیک نیوتن حاکمه. خب این قانون در خیلی از در مواردی ابطال شده، دانشمندان گفتن در این موارد جاری نیست، اما این به این معنا نیست که در موارد خاصی جاری نباشه، لذا همه ازش استفاده میکنن. دانشمندان علوم تجربی از این قانون استفاده میکنن و در محدوده و شرایط خاصی اون رو میپذیرن، گرچه در همه موارد پاسخگو نباشه. بنابراین و همین هم نشان از این داره که به قانون ضرورت علی و معلولی کاملا اعتقاد دارن و اون رو نفی نمیکنه. این که در یه مرحله از این مراحلی که به قانون علمی میرسیم ما اشتباه کرده باشیم و اون مرحله یقینی نباشه، بنابراین این بخش رو ما با پاسخ از دو سوال در واقع به اتمام میرسونیم. سوال اولی که مطرح بود این بود که آیا چون سه تا اصل فلسفی مسلم داریم نتیجه‌ای که میگیریم یقینی است؟ عرض کردیم نه، چون مرحله دوم ممکنه مرحله دوم یقینی است، ممکنه اشتباه شده باشه. و نکته دیگی هم که در این مرحله ما جواب دادیم این بود که عرض کردیم که یقینی نبودن اون مرحله ضرورت قاعده ضرورت علی معلومی رو نفی نمی کنه.